بله.
اما تجربه ما در طول دوران قانونگذاری نشون داده که فقط مجازات کافی نیست برای جرم اقتصادی. دلیلش اینه که مهمتر از مجازات سرکار خانم جمشیدیم پیشگیریه. یعنی ما باید ساختارهای اقتصادی رو شفافتر بکنیم، نظارتها رو دقیقتر بکنیم و فرایندهای مالی رو تا حد امکان الکترونیکی و قابل ردیابی انجام بدیم که بتونیم از وجود این نوع جرائم که در حیطه جرائم اقتصادی اونها رو نام میبریم جلوگیری بکنیم. از طرف دیگه نقش فرهنگ عمومی هم مهم. هر جامعه باید نسبت به فساد و تخلفات اقتصادی حساس باشه و مطالبه شفافیت بیشتری رو از خودش خرج بده و زمینه بروز این جرائم رو کم بکنه. در مجموع باید بگیم که سلامت اقتصادی یکی از پایه‌های مهم اعتماد عمومی در هر جامعه ای. اگر اقتصاد شفاف و قانونمند داشته باشیم سرمایه گذاری رو بیشتر میکنیم، مردم احساس عدالت بیشتری میکنیم و این باعث این میشه که در خصوص این موضوعات ما بتونیم به کشور، به ارکان اداری و عمومی اعتماد بیشتری داشته باشیم.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر عبدالله زاده. این جرایم اقتصادی که شما بهش اشاره کردین که خیلی هم مفصله و به شدت هم همطور که شما اشاره کردین به در واقع جامعه اگر این اتفاق بیفته این جرایم خدشه وارد میکنه و امنیت جامعه رو به خطر میندازه، آیا این جرایم در شرایط جنگی متفاوت تر میشه مجازاتش؟
همونطور که من در طول روزهای گذشته عرض کردم، ما در شرایط جنگی به دلیل اینکه حساسیت بیشتری نسبت به موضوعات مختلف و جنها و جرائم داریم، ما در قانون مجازات ها رو با احتساب حداقل و حد اکثر میذاریم. مثلا شما در قانون مجازات اسلامی مداقه نظر بکنید، یک جرم رو به طور مثال عرض میکنم گذاشته 6 ماه تا 1.5 سال، 1.5 سال تا 3 سال. ما اعتقادمون بر اینه، بر اساس قانون تنظیم شده سال 99، قانون کاهش محکومیت‌های حبس تزدیری، باید قائل به کف مجازات بشیم. یعنی اون 3 ماه رو در نظر بگیریم، یعنی اون 6 ماه کف رو در نظر بگیریم. ولی در زمانی که جرائم روح تشدیدی به خودشون میدن، که جنگ هم یک روح تشدیدی به ماجرا هست، ما قائل به سقف هستیم، یعنی مجازات اشد رو برای مرتکب قائل میشیم. حالا چه در جرایم عمومی مانند اختلاس یا تصرف غیرقانونی در انبار دولتیه، یا بحث تضییع اموال عمومی هست، یا جرایم مبتنی بر فساد اداری مثل ارتشا و پورسانت و اعمال نفوذ بر خلاف حق، یا الان جرایم مالی بانکی رو داریم مثل پولشویی، مثل جعل اسناد بانکی، مثل کلاهبرداری بانکی، مثل سوء استفاده از تسهیلات بانکی در جرایم خاص، یا الان خب با توجه به اینکه شرایط جنگیه، موضوع احتکار کالا رو داریم، گران فروشی سازمان یافته رو داریم، یا اخلال در نظام توزیع کالا. خب میدونید الان بحث کالا برگ و موضوعات پخش مواد خاص مثل گوشت مرغ، ماهی، حالا فرمودن میگو مرغ، ارزم به خدمت شما روغن و امثال هم، بحث اخلال در نظام توزیع این کالاها رو داریم، بحث تبانی در معاملات دولتی رو داریم، یا نگهداری انبار عمدی کالا در انبار رو برای بالا بردن قیمت داریم. اینها رو ما در شرایط جنگی حساس‌تر عمل می‌کنیم و علاوه بر این که سازمان تجهیزات حکومتی خودش عهده‌دار در حقیقت مجازات مختلف خودش هست، دستگاه قضایی هم با مرتکبین برخورد شدید می‌کنه.
متشکرم از توضیحات شما. امیدواریم همطور که شما هم اشاره کردین که مهمتر از در واقع مجازاتی که برای جرایم اقتصادی هست، سازوکارهایی که لازم هست برای پیشگیری از جرایم اقتصادی بسیار بهتر و عالی‌تر اتفاق بیفته و نظارت‌های دقیق‌تر و موشکافانه‌تری رو انشالله ما شاهد باشیم که شاهد این جرایم اقتصادی نباشیم. خیلی ازتون متشکریم آقای دکتر عبدالله‌زاده. سپاس از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیزمون. همچنان با برنامه برای وطن از رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم. در این شرایطی که درش قرار داریم و در این موقعیت بحرانی، خیلی ها هستند که هنرمندند و آثار هنریشون رو دوست دارن در این شرایط به گونه‌ای متفاوت ارائه بدن. الان یکی در واقع سازوکاری ایجاد شده و فراخوانی ایجاد شده که اون کسایی که علاقمند هستن به تولید آثار هنری میتونن در این فراخوان شرکت بکنن. فراخوان تولید آثار هنری با موضوع روایت انسانی جنگ. پروژه‌های متقاضی در دو بخش اصلی انیمیشن و هنرهای تجسمی مورد ارزیابی و حمایت جدی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می گیرند. علاقمندان می تونند تا 25 اسفند ماه برای ثبت نام و ارسال طرح‌ها به سامانه خدمت به نشانی خدمت .istr مراجعه کنند.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
در دل هر جنگی صداهایی هست که شنیده نمی شود، نه صدای انفجار، نه صدای فریاد، صداهایی آرام، انسانی و حیاتی. این صداها صدای کسانی است که پشت خط اما برای خط مقدم می جنگند. آدم هایی که اگر نباشند هیچ سربازی نمی تواند حتی یک قدم جلوتر برود. و این یک یادداشت ویژه برای سپاسگزاری است از رادیو اقتصاد. یادداشتی به مثابه آیین سپاس از مشاغلی که در دل جنگ میمانند و ماندنشان فریاد میشود بر سر هرچه جور و ستم است.
در صف خدمت با آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، امروز میخواییم در صف خدمت بریم سراغ کسانی که مشارکت مؤثر و دلیرانشون در هر حادثه، در هر بحرانی، چه رخدادهای طبیعی، چه حوادث شهری، چه بحرانهای اضطراری مثل الان، با شجاعت و آمادگی مثال زدنی در میدان حاضرن. کسایی که دوشادوش دیگر نهادهای امدادی در خط مقدم امدادرسانی قرار داشتند و با اخلاص، صلابت و هماهنگی مسئولیت‌های سنگینی رو به دوش گرفتند. امروز میریم سراغ آتش نشانان، اما آتش نشانان بانو. میگن آتش نشانان مظهر شجاعت هست.
100%. چون واقعا کسی جنگ که الان بخواد جونش بذاره کف دستش و بره تو آتش و از جون خودش بگذره، بره یه بنده خدای رو نجات بده، واقعا غیر از آتش نشانان فکر نمی‌کنم کسی باشه. خیلی از همکارامون از دست دادیم. منم اشک میموقع در میاد یه دفعه. واقعا همشون خیلی حیف شدن. های بچه یه ماه دو ماه داشتن. از دست رفتن. ولی آتشش به خاطر اون قسمی که میخوره و قسمش هم حفظ جون مردمه، حالا تو هر شرایطی میخواد باشه، واقعا از خودگذشتگی میکنه، از خانومش مثلا، از بچهش، از زندگیش میزنه و میره طرف رو نجات میده. این واقعا سخته دیگه، هر شغلی یه عشق باید توش باشه دیگه.
هرچی بونم شدی تا حالا؟
نه.
چرا نه؟ ایشون میگن حس خدمتگزاریه و حس کمک کردن ما.
وقتی کمک میکنیم یه نفر رو نجات میدی، مثلا طرف خوشحال میشه، حس خوبی به حس میده.
آتش نشان بودن با زبان
سخته.
سخته. با تختی شکل کنار میاد.
چرا من یکی تاثیر نمیذاره، بقیه همکارم هم فکر نمیکنم این شکلی باشه. چون یه موقع مثلا بچه ها موقع افطار رو ول میکنن میرن حادثه. زنگ حریق بخوره، زنگ نجات بخوره، دیگه نمیگه ما افطارمون رو بخوریم بعد بریم حادثه. مهمون حادثه است. اول لذت جون فرده.
با تمام ضوابط و شرایط شغل آشنا بودی اومدی توش یا یه دفعه افتادی تو این وادی؟
نه یه دفعه یه فراخانی زدم، من دوست داشتم اومدم.
چند سال پیش؟
سال 89-90.
الان هنوز دوست داری یا میخوای فرار کنی؟
نه من خودم به شخصه دوست دارم.
هنوز دوست داری؟ میخوام یه دعا کنیم همه دوستانت، همه همکارانت، همکارای عزیزی که عشق تو چشمات حلقه زد که از دستشون دادی و ناراحت شدی، یه دعا کن واسه همه کسایی که مظهر شجاعت
هنه روی اون بند خدا که شاد باشه، ولی اول سلامتی و تندرست، صلح و آرامش برای همه مردم.
الهی آمین.
ایرانی آزاد و سربلند، ایرانی پرشور و افتخار، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار.
بی تردید خدمات ارزشمند و تلاش‌های شبانه روزی همه کسانی که در صف خدمت هستند ماندگار خواهد.
ایرانی میمانی در جهان، ایرانی میمانی جاودان، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار. ایران 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 ایران.
درود بر ایران و ایرانی. متشکریم از همراهی شما شنونده های عزیزمون هر کجای کشور عزیز و سربلندمون که هستید، انشالله سلامت و تندرست باشید. همراه شما هستیم همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد، با افتخار کنار شما ایم و دلگویه های شما رو دریافت میکنیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37. خب پیامک های امروز و دلگویه های شما عزیزان شنوندمون رو با جملاتی از چند تا از شنوندگانمون آغاز میکنین که سخنشون با رهبر شهیدمونه. دوست خوبمون به شماره 939-21-10 گفتن آقا جان در این جنگ مردم هوای هم رو دارند. دیگر شنونده عزیزمون به شماره 912-889-03 گفتن رهبر شهیدم ما در کنار هم میمانیم. و دیگر شنوندمون هم به شماره 935-21-84 گفتن آقا مردم با امید زندگی میکنند. خیلی ازتون متشکریم. و در این بخش پیامک های دوستان عزیز رو میخونم و دلگویه های این شنوندگان بزرگوار رو که تشکر کردن از برنامه و تبریک گفتن انتخاب شایسته رهبر عزیزمون رو. آقای پیام فهمی از اصفهان همراه ما هستند، گفتن انتخاب شایسته رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله رو خدمت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم. لبیک یا خامنه‌ای، جانم فدای رهبر. متشکریم. دیگر شنونده عزیزمون آقای سینا زرقام از تهران هستند، گفتن دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد، ولی لله الامر من قبل و من بعد. متشکریم از شما. و دیگر شنونده عزیزمون هم با ما همراهن آقای محمد عمرایی از فارس، گفتن انا فتحنا لک فتحا مبینا. ممنونیم از همراهی گرم شما دوستان ما. علی آقای سجادی هم ما رو همراهی میکنن از کرج و نوشتن ایران همیشه جاودان است، ایران همیشه بیدار و استوار است. درود بر شما، سپاسگزاریم. همینطور دیگر شنونده عزیزمون اسخر آقا ما رو همراهی میکنن و گفتن کشور عزیزمون ایران پیروز است، با همدلی مردم و با زحمات نیروهای مسلح. دست مریزاد. ممنونیم ازتون. فراموش نخواهم کرد تا بنویسم برای وطن، بنویسم که اینجا روزی شهری بوده مملو از بوی باروت بر دیوارهای ایستاده آن. من از کوچه هایی خواهم نوشت که هر یک قصه ای دارند، قصه مادران منتظر، قصه کودکانی که در آرزوهای خود گم شدند و قصه خانه هایی که دیگر فقط یک دیوار دارند.
توی قطعه از بهشتی به زمین هدیه شدی، آب رو دادی به خاک وطن من، میهن من، آسمون روشن من، وطن من، میهن من، آسمون روشن من. سرگذشت تو حماسه، تاریخ پر از شکوه، اسم تو وسعت دریا، اسم تو تنین کوه، توی هر شهری با لاله داری داغ عاشقا تو سینت، تموم فصلا بهاری. وطن من، میهن من، آسمون روشن من، وطن من، میهن من، آسمون روشن محکم سرنگ تو شده نقش آسمون، قصه مهر و دوباره توی گوش ما بخون، پرچم سرنگ تو شده نقش آسمون، قصه مهر و دوباره توی گوش ما بخون. وطن من، میهن من، آسمون روشن من، وطن من، میهن من، آسمون روشن من، وطن من، میهن من، آسمون روشن من، وطن من، میهن من، آسمون روشن من.
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است.
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن مورد اصابت موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. رادیو حماسه، پژواک اراده یک ملت سرفراز در بزنگاه تاریخ، صدای جاودانگی.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونشهر، شهر خون، آزاد شد.
همراه شما ایم با رادیو حماسه، صدای همبستگی و مقاومت، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی.
در جهانی که دست جنایتکاران را تا اینجا باز گذاشتند، هرچه می‌خواهند بکنند، چگونه می‌توان حتی لحظه‌ای از مبارزه با کفر و شرک و استکبار غافل شد؟
رادیو حماسه، صدای مقاومت، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
وقتی که میتونید مبارزه کنید، وقتی که دیدید دارید شکست میخورید، بازم مبارزه کنید تا برسید به اون لحظه ای که دیگه یقین میکنید که حتما شکست خواهید خورد. بازم مبارزه کنید. وقتی در اون لحظه ای که یقین دارید حتما شکست میخورید، باز به تلاش و کوشش و مبارزه خودتون ادامه دادید، اون وقت پیروزی و فتح نصیبتون خواهد شد.
من خون شهیدانی، ای جان من، ای کشور ایران، من دشمن خون خوار میتازی. اینجاست تاری بیشه شیران، با نغمه یا حیدر کرار، با حیبتی توی خنده می آیی. ما انتقامی سخت می گیری، سخی کو بنده می آییم، ما انتقامی سخت می گیریم، با پاسخی کو بنده می آییم.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. همچنان از تهران شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما این با برنامه برای وطن. خب، ما در این برنامه سعی می‌کنیم اطلاع رسانی بکنیم، خبرهایی رو از بازارهای مختلف، و امروز همراه هستیم با جناب آقای سید حمید حسینی، کارشناس بازار نفت و انرژی، که قرار هست در این حوزه برای ما صحبت بکنن. آقای حسینی سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
خیلی ممنون و متشکرم. من عرض خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و همکاران تو عرض سلام و ادب و احترام دارم و مجددا تسلیت میگم شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان عزیز سپاه، دانش آموزان بیگناه و مردمی که هر شب دارن توسط جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی بمباران میشن. امیدوارم که بتونیم هر چه زودتر جنگ و خاتمه بشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. آقای حسینی بفرمایید که چه خبر از بازار نفت و انرژی در این شرایطی که هستیم؟
خب ببینید که بازار بسیاری روزا پرنوسان بوده. میدونید از اون روزی که آقای ترامپ اومد به سال نوامبر سال گذشته، یکی از مهمترین سیاستاش این بود که بتونه قیمت انرژی رو در دنیا کاهش بده.
بله.
روزی که ترامپ رئیس جمهور سوگند ریاست جمهوری یاد کرد، قیمت نفت 83 دلار بود و خب ما میدونیم مثلا تا یک ماه پیش، 20 روز پیش، قیمت نفت تا 60 دلار کاهش پیدا کرده بود. با دو تا سیاستش، هم با سیاست‌های پولی که اتخاذ کرد نرخ بهره رو کاهش داد، هم با به اصطلاح افزایش تولید نفت، عرضه نفت در بازار جهانی، موفق شد که قیمت نفت رو کاهش بده و این روی نرخ تورم در آمریکا بسیار مؤثر بود.
بله.
و تونست نرخ تورم تا 2.6% کاهش بده، یه چیزی کمتر از بایدن، نشون بده که من در سیاست‌های اقتصادی موفق بودم، در حالی که در بحث اشتغال، در بحث رشد اقتصادی اصلا موفقیت تو رو آقای ترامپ نداشته.
بله.
و خب میدونیم که تو استراتژی ملی آمریکا که اعلام شد، گفت من دیگه نیازی به اصلاح خاورمیانه که در مرکز توجه سیاست گذاری آمریکا بود، گفت من دیگه به نفت خاورمیانه نیاز ندارم، لذا خاورمیانه رو گذاشت در اولویت سوم، چهارم خودش، سوم خودش بود. اول گذاشت منطقه آمریکای لاتین، بعد گذاشت آسیا، بعد گذاشت به اصطلاح اروپا، چهارم گذاشت منطقه خاورمیانه رو. گفت من دیگه به نفت خاورمیانه نیاز ندارم، در حالی که همه اعتقاد داشتن که حرفا بلوفایی هست که آمریکایی‌ها دارن می‌زنن و بعید آمریکا بخواد از منابع نفتی و انرژی دنیا دست برداره. و بانه این که من اندازه کافی دارم، دیدیم که در ونزوئلا بالاخره موفق شدن که کنترل نفت ونزوئلا رو در دست بگیرن.
بله.
با سیاست هایی که آمریکا اتخاذ کرده، خب ما دیدیم که به مرد که جنگ شروع شد هفته گذشته، ما در پایان جمعه قیمت نفت رو در محدوده 90 دلار داشتیم و دوشنبه سه شنبه شدت افزایش بده که نفت تا 120 دلار افزایش پیدا کرد.
بله.
بعد ترامپ اومد به میدون و به اصطلاح شروع کرد با عملیات، با فضاسازی، عملیات روانی و از جمله این که من ساپورت میکنم، من اسکورت میکنم کشتی ها را، من بیمه 20 میلیارد دلار بودجه گذاشتم، حاضرم تانکرها را بیمه کنم. از اون خبرهای کذبی مطرح شد که کشتی های زیادی از به اصلا تنگه هرمز رد شدن. از اون فرانسه اومد به میدان، گفت آقا تا 24 ساعت نمیم 48 ساعت آینده اگر تنگه هرمز باز نشه من دخالت نظامی میکنم.
بلی.
و همه عملیات فضاسازی، همه جنگ روانی سعی کردن که قیمت ها و موفقن شدن، یعنی با اطلاعاتی که به بازار دادن، از اون اعلام کردن که تحریم های روسیه رو کاهش دادن، از اون بحث آزادسازی 400 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیشون مطرح کردن.
بله.
ما بدونیم کشورهای G7، کشورهای صنعتی بزرگ دنیا، کلن چیزی حدود 1 میلیارد خورده بشکه ذخیره استراتژیک دارن.
بله.
آژانس بین‌الملل انرژی به کشورهای اروپایی توصیه کرده که به اندازه ظرف نیاز 3 ماهتون باید شما ذخایر استراتژیک داشته باشید. ولی ما دیدیم که مثلا بایدن در دوره‌ای که بود، مثلا 80 میلیون از ذخایر استراتژیک آمریکا رو